الطاهرين. اللهم صل. خب رسیده بودیم به الخامس. موضوع الخامس اینه، آیا اعتقاد به استحقاق جائر، اعتقاد به استحقاق جائر مدخلیت در نفوذ سلطنت جائر داره یا نه؟ به عبارت دیگه، آیا شارع اعتقاد به استحقاق جائر رو شرط آخذ قرار داده یا نه، سواء به این که بعدن آخذ خودش میخواد در زمین تصرف کنه یا بعد طبعا بقیه از محصولش استفاده کنن، یا
من در رو بمندم تا باور کنم شما تشکیل فیلی سرگلاب من هیچ کس باورش نمیم توی این بارنا جا چجوری میخواد دیم من در رو میبندم
در فیلی
آره شما نه تو آجا اینجوری
شما یا پنجره
بعد
میاد
یا نمیاد،
تو
حالت داره بعد بشه که نه میتونم نیست. نه من اتفاقا حالم هم خوب نبود دیشب یه مقداری، آره اوضاع بخیم بودم و هر طور شده بود خودم رسوندم که اشکال نداره، آره داره هیچ اشکال نداره. عرض کنم خدمتون، حالا امروز با هم توافق میکنیم یکم کمتر از جلسات قبل قاعدتا میخونیم، یعنی حال من اجازه نمیده، شتابم کمتر از جلسات قبل خود بخود، حالا شاید هم خدا لطف کرده همین همون انداز خوندیم معلوم. عرض کنم خدمت شما، پس شرط استحقاق شرط آخذ هست یا نه؟ به تبع اگر ما بخوایم از آخذ زمین رو مثلا اجاره کنیم یا مصالحه کنیم یا بخوایم از محصولش بعدن استفاده بکنیم، اگر تصرف آخذ تصرف حلالی نشده باشه، به تبع تصرف تا تصرف ما که تابع تصرف اوست، اون هم محل اشکال میشه. به عبارت دیگه از آن جهت که فعل آخذ مورد ابتلاء فعل ماست و ما فعلمون منوط به فعل او میشه و فعل او منوط به فعل جائره، اینجا باید حکم فعل آخذ با حدودش در بیاد که به تبع تکلیف فعل ما هم معلوم بشه. خب حالا در آخذ سه حالت ممکنه قابل تصویر باشه، یا آخذ شیعه باشه، یا آخذ جزء عامه باشه، یا آخذ کافر ذمی باشه، دیگه غیر از اینها معنا نداره. البته اگه بخوایم دقیق علمی حرف بزنیم، معاهد رو هم شاید بتونیم مورد بحث قرار بدیم. کتاب الجهاد خوندید، ما یه ذمی داریم، یه معاهد داریم، یه حربی داریم، اما چون معاهد معمولا ملحق به ذمی میشه، حالا فعلا بالاستقلال کاری باش نداریم. حدودی داشت، سقوری داشت، بحث شده بود سر جا خودش تو جهاد. اما این سه تا فرض اصلی رو داریم، کافر باشد، اما کافر محترم، سنی باشد یا شیعه. از بین اینها تنها کسی که استحقاق جائر رو میتونه قبول داشته باشه سنیه، چون جائر که قرار شد عامه باشه، حصرش رو با عامه درست کردیم. همینجا معلوم میشد اگر کسی این فرع رو مبتنی بر فرع قبل کنه، اما در فرع قبل قائل به توسعه باشه، قصهش عوض میشه. اما برای شیخ مسئله کوتاهه، چون شیخ در فرع قبل سلطان جائر رو منحصر به عامه میدونست و خاصه یا کفار از محل بحث خارج بودن، ای بر هم آخذ هم در واقع اگر بخواد اعتقاد به استحقاق داشته باشه، یعنی باید سنی باشه. پس اگر گفتیم اعتقاد به استحقاق دارد میشه سنی، اگر گفتیم اعتقاد شرط نیست میتونه سنی باشه، میتونه شیعه باشه، میتونه
کافر.
جائر. گفتم لذا اگه تو بحث قبل ما قائل به اهمیت می شدیم، استحقاق ساقط می شد، مسئله ای بر عوض می شد. چه اتفاقی می افتاد؟ بعضی هم گفتن سالمی به اتفاق موضوعه، بعضی هم جور دیگه بحث کردن، تطویل داره، شکل دومش تطویلیه. اما تکلیف برای شیخ معلومه، چون او فقط عامه است و به تبعی بر هم تکلیفش معلومه. اگر استحقاق اعتقاد به استحقاق شرط باشه، خب اهمیت این بحث مصداق سقرا یه بحث دیگه ای هم هست،
سقراط یه بحث دیگه ای هم هست، تعبدی و توسلی به نطاق وسیعش. نطاق وسیعش چیه؟ تو اصول ببینی، یه کسی خواست تحقیق کنه اونجا میتونه یه بحث داشته باشه. ما باید برگردیم ببینیم تعبدی و توسلی از کجا به وجود اومده، صرف قصد تو شرط بوده یا قصد قربت تو شرط بوده یا قصد اتصال هم تو شرط بوده یا قصد عنوان تو شرط بوده، اینا رو باید معلوم کنیم. این ممکنه مصداق بعضی از مباحث اونجا قرار بگیره، یا ملاکن یا عنوانا. اینم برای کسی خواست تحقیق کنه. اما به کیف کار گفتیم اصل، پس این صورت مسئله بحث، اما اصل ورود به این بحث، اصل ورود به ای بس اول و یومن که اتفاق افتاده به تبع دلیل بحث بوده. حالا بحث میتونه پرورش داشته باشه با این توضیحاتی که دادم یه مسئله است، اما شأن نزول اولیه بحث با خاطر دلیل بوده. تو منطق خود نتیجه تا به حد وسط استدلال، حد وسط استدلال که معلوم میکنه نتیجه چجور باشه. کسانی که تو کل بحث سلطان جائر تمسکشون به قاعده الزام بوده، تمسکشون به قاعده الزام بوده، خب تقریر قاعده الزام چجوریه؟ الزموهم به ما الزمو به ای انفسهم، به ذمهشون بذارید، تکلیفشون کنید بر اساس آنچه که خودشون برای خودشون تکلیف میبینن، اعتقاد بهش دارن. گفتم لذا تو نکاح پیاده میشه، تو طلاق بیاده میشه. آقا زنه رو طلاق داده بر اساس اعتقاد خودش طلاق داده، یعنی به اعتقاد خودش درست عمل کرده، اشکال نداره، تو هم میتونی باش هم معامله رو داشته باشی. قرض بخوای، قرض دادی، میخوای قرضت پس بگیری، این مشروب فروخته، پول مشروب آورده، الزموهم به ما الزمون انفسهم نعامل و معهم به ما فی اعتقادهم فی شرعهم، به چی اعتقاد دارم بر اساس هم اشکالی نداره. کسانی که تو اصل بحث سلطان جائر اینطور وارد شدن، خب همینجا یه سوال، چجوری میشه بحث سلطان جائر بر اساس این قاعده؟ یه دقتی کنید، زود نگذرید ازش، تصورش کنید اگر کسی تو ورودی بحث سلطان جائر با این قاعده وارد میشد چه شکلی میشد بحث؟ بحث چه شکلی؟ بحث مثل امارات سوق المسلمین میشد، مثل اون میشد که آقا بازار دست اونا بود، شیعه میومد سوال میگرد، خب اینا ما مثلا به یه اعتقاد دارن ما اعتقاد نداریم، به یه اعتقاد دارن ما اعتقاد نداریم، چه اتفاق میفته اینجا؟ شیعه میگفت آقا من میخوام برم با این معامله کنم، میدونم این خراج زمینی بوده که حاکم سلطان جور به اینا تحویل داده. طبعا هم سلطان جائر بود هم آخذه، هم سلطان عامی بود هم آخذه عامی بود، هم سلطانه بنی امیه بود هم آخذه، اعتقاد به حقیقت بنی امیه داشت. این میگه حالا من چجور برم باش معامله کنم؟ کسانی که قصه رو اینطور دیدن، یعنی بس اخص میشه از روز اول، بس میره تو معامله ما با مخالفین، میره تو معامله ما با مخالفین، سلطان جائره، آخذ هم جائره، اینا همه با ریک تو کف اووری هم، حالا ما چجور معامله کنیم با اینا؟ و طبعا حضرت فرموده باشد مثلا الزموهم به ما الزمون انفسهم، اگر مطابق اعتقادشون اعتقاد و استحقاق او دارن و اعتقاد سلطنت او رو نافذ میدونن، شما هم باشون معامله کنید. در واقع طبق این تقریر اصلا شیعه مستقیما نمیره از جائر اخذ کنه، دعوا تو معامله های ثانویه یه آدم شیعه با حکومت اهل سنت ارباب رعیتش، سلطان و مردمش، رعیتش، اینطوری میشده. اگر کسی تو ورودی بس اینطور وارد شد که قطعا ما اینطور وارد، ما اصلا فرضمون بود کسی یه شیعه بره از سلطان بگیره جایزه رو، اگر کسی اینطور وارد میشد در ما نحنفی همینو پیاده میکرد، میگفت اگر آخذ اعتقاد به نفوذ سلطنت جائر داره، یصح لنا اخذ ارض یا عوائد ارض من الاخر، یعنی اگر این آخذ سنی از سلطان جائر زمین رو گرفت معتقدن به نفوذ سلطنته، ما میتونیم از سنی زمین رو اجاره کنیم یا محصولاتش رو بخریم مثلا. خب شیخ هم میگه خب ما حرف از جهت انتظام علمی سازمان علمیش حرف خوبیه، یعنی حرف بینش پارادوکس وجود نداره، تناقضی وجود نداره، یه سر خط رو گرفته رفته تو آخرش، لکن ما این دلیل رو قبول نداریم. نمیگه وسطش تعافت است، از اساس اینا با قاعده الزام سیر کردن. دلیل ما که روایات و عمل اصحاب بود اعم بود، درست شد آقا؟ و من هنا یظهر. پس بحث اینجا دوباره اطلاق مخصص است. بحث علمیمون بگم از اساس بس. آخرین جمله، قاعده اصلی چی بود؟ حرمت الا خراج و مقاسمه. خراج و مقاسمه یه بار از حیث خود خراج و مقاسمه اطلاق دارد ندارد بحث کردیم، ذمه باشد. یه بار از حیث سلطان بحث کردیم، خود اینا هر کدومش چند جهت بحث داشت، سلطان از جهت ریاست عامه یا نه، سلطان از جهت عامه بودن یا نه، اینا رو بحث کردیم. مال هم از بوسه جهت بحث کردیم، حالا هم میخواییم بیاییم سراغ آخذ. آخذ هم از این جهت بس اهمه، چون دلیلمون اهم بوده آخذ هر کسی باشه اشکالی نداره. به عبارت دیگه ما از ادله شرعی اینطور استنباط کردیم که شارع مقدس سلطنت عامی را با حفظ قیود سابقش تمام الموضوع لصحت تصرفات قرار داده. وقتی تصرفاتی که ناشی از سلطنت نفوذ سلطنت عامی درست شد، همه تصرفاتش درست میشه. من جهت البحث هنا بحث اطلاق مخصص اطلاق داره. پس سواء کان الاخذ عامیه او شیعه او ذمیه، تمام الموضوع للاستثناء نفوذ سلطنت سلطان عامی با حفظ قیودش بوده، او تمام الموضوعه. پس از جهت آخذ قیدی در روایات نبوده، پس از جهت آخذ روایات اطلاق داره. اینم زبان علمی و استدلالی شد آقا. خب حالا انما الکلام کل الکلام، اثبات این که واقعا در روایات قید خاصی برای آخذ بیان نشده. آقای محمدیان میگه آقا خب شما اول باید برای ما اثبات بکنی همون اونجا چجور اشکال میکردی به بقیه میگفتی روایت مطلقه قید نداره، اما نه مطلق نیست چون در مقام بیان نیست، اونجا گیر میدادی، نمیگفتی قید ندیدم، میگفتی قید ندیدم یا دیدم ولش کن روایت اصلا در مقام حالا لقائل ان یقول که روایات از این جهت در مقام بیان نیستن. اول معلوم کنید مطلقه یعنی قید توش نیست، بعد ببینیم در مقام بیان هست که اطلاقش قابل احتجاج باشد یا نیست و شأن صدور میاد انصراف درست میکنه. شیخ میگه اگر روایاتو نگاه کنید، با من باشید آقا، با من باشید و اینه بگم بعد بخونید. شیخ میگه که اولا در روایات تمام الموضوع عناوینی قرار داده شده، تمام الموضوع من حیثیت آخذ ها، نه حیثیت دیگه آقا. تمام الموضوعی که در روایات قرار داده شده عناوینی است که یصدق علی الشیعه علی العامه علی الذمی، مثل رجل الرجل یشتری یجی اونا القاسم، عناوین عام اضافه کن. خب عناوین عام ممکنه شما بگید آقا در مقام بیان اطلاقی نبوده. شیخ میگه خب یه چی دیگه داریم، او دیگه قطعا کار تمام میکنه، یعنی حس رو به عامی میشکونه. وقتی حس شکست شما میتونید با عدم قول به فس دیگه لا فرق بین شیعت و زمین ها؟ فقط خب میگیم چی؟ میگه در بعضی از روایات آخذ که مورد سوال از امام حکمشو میخواستیم سوال کنیم، آخذ شیعه است، گفته الرجل منا یشتری، مثل چی؟ مثل صحیحه حزا الرجل منا. خب وقتی میگه منا یا میگه یجی اونا القاسم، اومده پیش خودمون، قاسم خب واسطه است، عمال سلطانه، اومده پیش من، کیف نبایع ما؟ ها؟ خب این نشون میده که امام اونجایی که جواز رو جعل کرد تو موضوعی بود که اصلا شأن صدورش شیعه بوده است. قطعا از توش در میاد که تمام الموضوع برمیگرده به حیث سلطنت جائر، هیچ قیدی از قیود آخذ دخیل در حکم نیست، لذا از اهم تمام شد. حالا گوش میدم به سوال. کی بر سوال داشت و شما بفرما آقای
آخذ. چرا بگیم اون دهنده مالیات بیایم بگیم آمیره یا نه؟ همیشه اون کسی که داره سوال میکنه قطعا شیعه است، چون مخالف که نمیاد از امام حکم خودش رو بپرسه، کافر که نمیاد از امام حکم خودش رو بپرسه.
نه خب من تقریر کردم،
از غیر شیعه سوال نمیپرسه.
فکر کنم یه 5 دقیقه اول عرائض من اصلا گوش ندادی چون جوابش تو بود. از این جهت شوخی میکنم. چرا؟ ببینید توضیح بدم دوباره. ببینید من اولش ریاضی اومدم چگونگی موضوعیت داشتن این سوال نسبت به فعل شیعه رو توضیح دادم که دیگه این سوال منتفی بشه. چجور توضیح دادم؟ گفتم شیعه میاد از امام سوال میکنه، میگه آقا ببین دو تا سوال. سوال اول، شکل اول، آقا من میتونم برم از زید زمین و اجاره بگیرم، زمینی که اقتطاع از زمین خراجی بوده، سلطان این قطعه رو تحویل زید داد، میتونم برم ازش بگیرم؟ بعد حضرت مثلا اینطور بفرمان الزموهم به ما الزمو بهی انفسا. اگر زید سنیه و اعتقاد به سلطنت جائر دارد برو بگیر، و الا فلا. نه اینکه خود زید سنی بیاد از امام سوال کنه، من فعلا منوط شده به فعل زیدی که سنیه، زیدی که آخذه. خب شما دارید روایات، اول ببینید وقتی میخواید یه قول رو تصویر کنید اول تصورش کنید، بعد ببینید سازمان این قول سالمه یا نه، یعنی لاینش امنه یا نه، بعد ببین این لاین امن حالا توش آخرش میشه رفع یا نه. خب شما دارید به روایت تمسک میکنید، اشکال نداره، شیخ هم همینو میخواد بگه، میگه آقا ما روایاتمون اهم بوده. قرائن زیادی هم هست که روایت اهمه. اولا اون عناوینی که بعد من اینجا علمی جمله رو گفتم، تو رو خدای جمله یادتون نره، گفتم از روایات این استظهار میشود، از جمیع روایات، که تمام الموضوع تخصیص برای امام علیه السلام سلطنت بوده. یعنی لا ینوت الحکم به شخص، به آخذ، هر حیثیتی از آخذ، امام اناته نکرد حکمو. خب شما سوال داشت بگید. کی بود آقای بر؟ آقای موسی.
من
خود قاضی
الزام آخذ رو هم بگم که قاضی الزام میگه که آقا الزام به ما سلطان الزام.
نه 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 نه
نه.
او که عامی هست. حالا من تقریر کردم برات آقا. خب باید بریم تو روایت پیدا کنیم. روایتی اگر کسی بخواد قاعده الزام استفاده کنه، اون میگه قاعده الزام رو فعل زید پیاده شده.
درسته،
من حرفتو نفهمیدم، دوباره بگو. من هیچ نفهمیدم، اشتباه کردم جوابت دادم. بگو دوباره.
میگم این قاعده توی فعل سلطان هم جاری میشه. سلطان برای ما شیعه حلال میدونه، بعدش خب ما منظمش میکنیم به قاعده خودش که برای ما حلال میدونه.
نه
حلال میدونه برای خودش،
یعنی خودشون مستحق در تصرف برای در اینا میدونه
و به ما میبخشه.
ها خیلی خوب شد، اینم یه حرف خوبیه. بله بله فهمیدم. این حرف مولا احمد نراقیه تو مستند. فهمیدم چی گفتی. نه این حرف خوبیه. شیخ اینو اصلا بررسی نکرده، سکوت کرده ازش.
نه
نه بابا واقع کار نداریم، ما با دلیل شرعیمون کار داریم، ما نوکر صدق دلیلی، ما عبدیم، چی کار واقعی داریم؟ شارع مقدس بینیم کجا دیل پیاده که نوکرشیم میبوسیمش میذاریم رو چشمون استفاده میکنیم هیچ مشکلی
نداره.
کی گفته جاری نمیشه؟
نه
ما کار به حق مال غیر ندارم. داره میگه ببین موضوعش اینطور میشه، سلطانی ما داریم، این سلطان داره مملکت اداره میکنه، تنظیم کرده بر اساس قواعد فقه خودش. الزموهم به ما الزمو به انفسهم. اما اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اگه اومدیم سلطان جائره حتی به فقه خودش عمل نمیکنه چیکارش کنم؟ به این مرور طلاق چیو پیادش کردم؟ آقا کمه معلوم آقا طلاق چیو پیادش؟ گفتم اگر ای آقا که ارمنیه بر اساس فقه خودش طلاق داده زن نره اشکالی؟ اما بر اساس فقه خودش طلاق بده ها، نه بر اساس فقه خودش بهش گفته حداقل باید بری تو کلیسا این آقا بزرگتون اسقفتون بیا ستاره رو بگیره، یکی بزنه تو سینه تو، یکی بزنه تو، اگه نظر دیگه حرامه. بعد اینا گفتن خواه دیگه ولش کن، دستش داد تو دستش بلند شدن رفتن، بعدش هم دستاشون رو هم جدا کردن خداحافظی کردن با هم رفتن. میگیم نه بر اساس فقه خودت. الان هم اینجا بعد اون موقع اگه بخوایم قاعده الزام رو حاکم پیاده کنیم فقط مقید میشیم به جایی که بعد اون موقع مشکل پیدا میکنه. حالا قاعده الزام فعلا اونجا پیاده آقا ان شاء الله دست خارج اینا رو تحقیق کنه دیگه بسه دیگه، مگر اینا شو ولش کن آقا. بگو سوال بعدی خواهی ببارم بخونم، من خودم مریضم، شما هم اینطوری خواهی درس خارجش کنید، اونم درس خارج بدون مطالعه که نمیشه آقا.
کافر
چی چی گفتم تمام الموضوع سلطنته، اصلا کاری با آخذ نداره، هیچ قیدی از نایه آخذ دخیل نیست.
روایت که مثلا سوال
میگه آقا تقریر کرد
یا چیزی مثلا رتی به میگه من یه شیعه ایم یاد میخری شیعه.
نه گفتم روایت عنوان مطلق داره، عنوان فقط شیعه هم داره، دوتاشو گفتم، اول دوتاشو گفتم، شما بگید بود. خود شیخ میگه نیست، شما میخوای بگی انصراف داره باش نوشی جون. بله هوا استزاره، شیخ میگه من روایت احساس میکنم مطلقه، قرائن زیادی هم بهی دارم منها فقط از شیعه سوال کرده، یه جا دیگه از کلش سوال کرده، نشون میده که اصلا سائل و امام اصلا دورون ور آخذ نمیگشتنه، پای بحث سره سلطنت سوار بوده. حالا آخذ هر کسی که میخواد، لذا یه بار ایتوری سوال شده، یه بار اوتوری سوال شده، حتی از عامل هم سوال نکردن، عمال سلطان، همه یه دعوا سر کیه؟ سلطنته، یعنی حیث عالی داره عامل هم حیث عالی داره برای سلطان، سلطانه که باید ببینی سلطان سلطنتش چی شده. کی دهنده، یعنی اون نفری که به سلطان خراج و داد روز اول که این زمین از او گرفته شد، یعنی سلطان رفت از او این زمین گرفت، خب اونه که قبلا بحث کردیم، گفتیم اگر سلطنت سلطان نفوذش شرعی شد دیگه ما کار نداریم که این زمین مال کی بوده، حتی لازم نمی‌بریم ازش سوال کنیم دوباره حلالیت ازش بطلبیم، قبلا بحث کردیم، عبارت شهید اول خوندی، اینو قبلا بحث کردیم، بخونیم آقا. دست شو سیدی، دست درد نکنه همیشه یادم میاری آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس الظاهر انه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ، اون خراجی که اخذ شده است، لا يعتبر در حل اون مال، ان يكون المأخوذ من، او کسی که خراج ازش میگیریم، من يعتقد استحقاق الاخذ للاخذ، فلا فرق حين اذن بين المؤمن والمخالف والكافر. چلا لاطلاق بعض الاخبار المتقدمه، آقا بعضی از روایات که اصلا عنامشون مطلق بود، گو الرجل، حتی نگو منا، الرجل یشتری. خب ببین عبارت چجور تطبیق میشه، ببین تعبیر آخذ تو عبارت بالا گمتون نکنه، ببین الرجل یشتری من زید که زید اخذ من السلطان، اگر زید مستحق اعتقاد به استحقاق سلطان داشته باشد نفوذ داره، عمل او مالی که دستشه به تبع من میتونم باش مبایعه کنم یا میتونم زمینشو ازش اجاره بگیرم، اما اگر اعتقاد نداشته باشه، دارم تکرار میکنم رو عبارت ها، پس مراد اواخذ کیه اینجا؟ زیدی که از سلطان گرفت و الان میخواد با یه دست دیگه ای به شیعه اعطا کند، حالا بالمبایعه بالمصالحه بالهبه او بالاجاره او به ایش این آخر. یه دقیقه بخونم خدمتتونم، عبارت تمام بشه خدمتتونم، درست شد آقا؟ کما فی روایت الحزا، روایت حزا چی بود؟ یادتونه گفت یجی اونا القاسم، یجی او نا، نه یه دقیقه ایتی که پریدم، لاطلاق بعض الاخبار المتقدمه، بعض از روایت مطلقه، مثل روایت اسحاق گفت الرجل یشتری، نه گفت الرجل من نامن کم، کیه این رجل؟ الرجل یشتری مطلق. و اختصاص بعض الاخر بالمؤمن، آقا دلیلش بگو، آقا دلیل تقریر کن. وقتی خود سوال از شیعه است، یعنی شیعه رفته از سلطان جائر خراج رو دریافت کرده یا هدیه رو دریافت کرده یا زمین را گرفته که کار کنه روش، بعد میخواد به کسی دیگه ای واگذار کنه، مثل روایت فیض مختار ها، وقتی شیعه رفته این کار کرده به امام مجوز داده، یعنی چی؟ یعنی خصوصیت آخذ، آخذ من از سلطان مدخلیتی در حکم نداره. کما فی روایت الحضاء یجی اونا القاسم صاغ ابن عمار الرجل یشتری، و بعض روایات قبالت الاراز الخراجیه، سر روایت حلبی هم الرجل داشت، قبلا خوندیم حلبی روایت اول یتقبل الارز ها. خب ولم یستبعد، بخونم اگه گیر عبارتی گوش بدم، اگه نه عبارت بخونم بعد. تو ضمن عبارت سوال، فقط عبارت تمام بشه بعد که برای بقیه مشکل ایجاد بشه. ولم یستبعد بعضون، این بعض کی؟ فاضل قطیفی، سراج وهاج، نقد قاطعت اللجاج ها. لم یستبعد بعضون، استبعاد نکرد چه چیزی را، استبعاد نکرد یعنی چه؟ شیخ هنوز قطعی نمیدونه او فتواش اینه یا نه، اما در عبارت اگر نگاه کنیم ماله متمایل شد، لذا شیخ میگه لم یستبعد، دور ندونست، انکار نکرد چه چیزی را؟ اختصاص الحکم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، کسی که اعتقاد داشته باشه به استحقاق، مع اعترافهی، این قطیفی خودش اعتراف دارد به ان ظاهر الاصحاب التعمیم، اصحاب دائره رو وسیع کردند، و کأنه، خود چرا قطیفی ای کار کرد؟ کأنه ادخل هذه المسئله، مسئله چی؟ نم الخامس ها، کل مسئله، ای مسئلت حل الخراج والمقاسمه، کل مسئله را وارد کرد. من نوشتم گفتم اصل بحث، نه اینجا ثمرش اینجا در میاد، فی القاعده المعروفه، چی؟ من الزام الناس به ما الزمو بهی انفسهم، تقریرش چجور میشد؟ یعنی باید همه روایات ایطور میبودن، یعنی باید همه روایات ایطور میبودن که راوی اومده از امام سوال کرده آقا من میخوام همسایم سنیه، بعد از حاکم یه تیکه زمین خراجی گرفته، بعد من میخوام برم سر زمین باش کار کنم، یا میخوام زمین رو ازش اجاره کنم، یا میخوام محصولات ازش بخرم. خب ما حکم هذه المسئله، بعد روایت ها ایطور میبودن که امام بگه جائزه، و اگر غیر اینه امام بگه جائز نیست، که بعد بشه انصراف داد بحث به مسئله قاعده الزام. حالا سید یه چیزی بگم اضافه تر از این حرف من، حرف من تا اینجا معلوم شد چی گفتم؟ یه چی اضافه تر. بعد تازه اونجا یه دعوایی پیش میاد، روایت مورد قاعده الزام میشه، اما آیا هر چیزی که مورد قاعده الزامه ما میگیم منات فتوای امام قاعده الزام بوده، یا بعد قاعده الزام تصریح هم بشه تا بگیم مناتش قاعده الزامه؟ این تو قواعد فقهیه بحث میکنیم، یه دعواییه، بعضی جاها بعضی از قواعد و فقها از یه سری روایات استنباط میکنن، در حالی که تو اون روایات هیچ واژه‌ای شبیه به قاعده وجود، یعنی صرف این که روایت مورد قاعده است گفتن پس حکم امام همون قاعده است. بعضی جاهای دیگه ای داریم
تو خواهد فقیه نه میبینی میگه نه آقا این درسته موردش، اما امام که تصحیح نکرد، شاید امام داره از راه دیگه ای فتوا میده. منات تصحیح چیز دیگه ای. دوتاش ما داریم تو قواعد فقهیه. حالا باید برید تحقیق کنید چرا گاهی اینطوری گاهی اینطوری، صرف حواسشون نبوده؟ نه، یا ملاکی دارن؟ ملاکی دارن. باید جواب این سوال هم بدید. پس در واقع اون موقع سه جور دلیل میتونیم داشته باشیم. دلیلی که اصلا موضوع رو در فضای قاعد الزام نبره، ادله که الان داریم. شیخ میخواد به اینا، اگه کسی میخواد بره سراغ قاعده الزام، دو جور دلیل میتونه داشته باشه. ادله‌ای که صرفا مورد قاعده الزامو تقریر کردن و امام هم گفته لا یصحو، لا یصحو، اما اصلا تصریح به قاعده الزام نشده. ادله‌ای که نه تصریح هم شده، قطعا هیچ کدوم اینا وجود نداره. ببین عبارت آقا، کأنه ادخل هذه المسأله ای مسئله تحل الخراج والمقاسمه فی القاعده المعروفه من الزام الناس بما الزموا به انفسهم و چی و وجوب المزی معهم فی احکامه، را مزی معهم باشون را بریم تاییدشون کنیم، حکمی که اعتقاد داره دیگه اشکالی.
مزی
نه 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 نه، یعنی معامله میکنیم باشون. مزی ما که امضا نمیخوایم بکنیم، ما که نمیخوایم کارون را امضا، کار امامه. وجوب المزی معهم یعنی ما باید باشون معامله کنیم، باشون سیر کنیم، باشون مشی کنیم، یعنی به دلالت التزامی امام تایید کرده کارشونو، فقه خودشون برای خودشون معتبره. خب قاعده الزام دوستان، شیعه تقریر قاعده الزام اندن، چون سنی هم قاعده الزام فی الجمله اینجوری چیزایی دارن، اما قاعده الزام اندنا لا یختص به مسئله العامه و الخاصه. قاعده الزام عامه، کفار هم میگیره، ارمنی هم میگیره، مسیحی هم میگیره. لذا یکی از مباحثی که تو بحث اهل کتاب به درد میخوره، آیا قاعده الزام فقط دائرش اهل کتاب رو میگیره که فقهی داشته باشن فی الجمله، یا نه همه ما عدش شیعه رو میگیره؟ حتی اگر فقه آسمانی نداره، خودشون قواعد جعل کردن. عمده فقها میگن این انصراف داره قطعا، قاعده الزام نهایتا مسیحی و یهودی و اینا رو درست کنه. خب علا ما یشهد و بهی علا ابار کجا؟ بله 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 بله، امام ما گفته برو باشون همراه شو. نه نه، شیخ داره وجوب تکلیفی معنا میکنه، ظاهر عبارت وجوب تکلیفیه، اما خب یعنی من باید باشون معامله کنم، باشون معامله کنم چجور میشه این وجوبه؟ حالا یا انواع وجوب شرطیه یا انواع وجوب تکلیفیه که یستت به اوهو حکمان وضعی. علاما یشهد به تشبیه و بعضهم. آقا حالا جناب قطیفی اعلی الله مقامه و شریف که اومده اینجا رو کرده مجرای قاعده الزام، خودش در آورده یا شاهدی از قدما برای ای کار داشته؟ بله، یشهد به تشبیه و بعضه هم، بعضی از قدما ما که معلوم نیست کیاها، قیله که این علامه است. علامه معمولا شیخ اگه بخواد از علامه استفاده کنه، یا مفتاح الکرامه ازشون نقل کنه اعتماد میکنه، یا اگه خودش کار کنه معمولا با قواعد و تذکره و تحریر و مختلف کار میکنه، تو هیچ کدوم این نیست. لذا بعضی ها گفتن این علامه نیست، چون تو این چهار تا کتاب نیست، مفتاح هم اینو نقل نکرده، اما قطیفی تو سراج وهاج خودش گفته، گفته بعضی این کار کرده، نگفته کی، اما گفته بعضی. که چی؟ تشبیه ما نحبب تشبیه علا ما یشهد به شهادت میدهد به این حرف. حرف یعنی چی؟ ادخال المسئله فی قاعدت الزام. خب یشهد چه چیزی؟ تشبیه و بعضهم، تشبیه کردند بعضهم، بعض این فاعل تشبیه ها، چی را تشبیه کردن؟ ما نحن فیه را، مفعول اول تشبیه، ما نحن فیه تشبیه کرد به چی؟ به استیفاء دین من الذمی. آقا تو یه بدهی طلبکاری، تو از کی؟ از یه کافر ذمی که همسایتون بود. خب حالا اون میخواید طلبت بگیری ازش، او چه پولی میاره بهت میده؟ من ثمن ما باعه من الخمر
و الخنزیر، رفت خمر و خنزیر فروخ، پولش اوورد به عنوان بدهی به شما بده. خب شما میدونی این ثمنش سحته، ثمن الخنزیر سحته، تو چشور داری ازش میگیری؟ میگه اشکال نذاره، وقتی او تو فقه خودش داره این رو صحیح میدونه، نعامل و معهو معاملت صحه. حالا نه یک فقیهی اومده گفته مسئلت الحل الخراج و المقسمه مثل اینه، یعنی او هم قاعده الزام پیاده کرده. مفهوم شد آقا؟ هازا تمام الکلام فی الدلیل علل اختصاص، اختصاص به اعتقاد استحقاق آخذ. اقول و الاقوى ان المساله اعم من ذلك، من جهت الاخذ مساله اطلاق داره، دلیل مخصص اطلاق داره. چرا؟ انما الممضى فيما نحن فيه، تمام الموضوع برای صحت که اینجا امضا به معنی صحت، به معنی امضا، امضای واقعی، چون شارع امضا کرده. اون چه که شارع صحت تصرفات نفوذ تصرفات امضا کرد چی بود؟ تصرف الجائل في تلك الاراضي مطلقا، مطلقا من ناحیت الاخذ، اخذ هر خصوصیتی داشته باشه موضوعیت نداره. تمام الموضوع لحکم الامام فعل السلطان الجائر بود اذا کان واجدا للشرائط المتقدمه. تمام دیگه، دقت کردید؟ از جهت مال هم شیخ اطلاقو درست کرده، گفت چه ذبه باشد و چه عین. یادتونه شیخ از روایات یه چی فهمیده؟ تمام الموضوع سلطنت است، اما تو حیث سلطان آقای آغاز روایت اطلاق نداشت، روایت از شأن صدور استفاده شد که فقط تو فضای سلطان عامیه. سلطان مزیق بود اما بقیه قیود بود، از سایر جهات مطلق. هازا تمام الکلام فی المسئله الخامسه. بریم مسئله ششم. جا
شما فرمودید مسئله زیر جایی که،
ها سوال دارید بگو آقا بگو.
مسئله زیر جایی که زید که آفیز الان از سلطان اعتقاد به استحقاق سلطان در این زید شرط هست که شرط نیست. فکر کنم
مثلا
در جایی که
منی
که میخوام از زید بگیرم،
نه فهمیدم دیگه، ادامهش داده فهمیدم چی میگی. ببین نه بعضی از روایات سر فعل من نسبت به زیده، لذا اینم با ایجورم حرف زدی، با یه ادبیاتم گفتیم، چون زید اگه سنی باشه که نمیاد از امام سوال شریشه بپرسه، پس چه موقع فعل او مبتلا به من میشه؟ بعد یه کیفیت الابتلاء تقریر کنیم، لذا گفتیم زیده از سلطان میگیره، حالا بعد میخوام برم رو زمین زید کار کنم.
خب ببینم زید مستحق بوده یا نه، اعتقاد استحقاق نسبت من که مأخوذ از زیدم، شرط در من که ببینم زید استحقاق داشته،
زید اعتقاد داشته به استحقاق یا نه. آخذ که زید از سلطان، آخذ الخراج زید از سلطان، قبول. اگر زید اعتقاد به استحقاق سلطان داشته باشد، فعل او صحیح میشه و بالتالی فعل منم صحیح میشه. اگر زید اعتقاد نداشته باشد، حالا ان قلنا به این که اعتقاد زید شرطه، پس فعل او تصحیح و بالتالی فعل من تصحیح نمیشه. اگر اعتقاد به استحقاق سلطان برای زید شرط نباشد، باز فعل او تصحیح میشه، فعل منم تصحیح میشه. ما یه آخری فتوا دادیم.
من بدونم آزهی مستحق این هست نیست دیگه، این داره
بحث
میشه اینجا.
نه نه بدون استحقاق، اعتقاد به استحقاق فی ناحیت زید را مولا شرط کرده که به تبع در مورد من یه حرف یاده بشه. ببین بس کلیه، آیا مولا اینو شرط کرده که به تبع حالا من چه کار کنم، من چی بدونم؟ شبه موضوعیش نکه آجا، شبه کوکبیش که اول دقت کردید؟ بریم مسئله بعدی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله بعدی جانم. سالس؟ خدا خیرت بده. یعنی امروز من بیحال، تو بیحال، دیر درس شروع کردیم، حالا هم میخوای ببریش تو از سالس. محمدیان آخر کلاس کسی نگاه بکنه بیحال میشه. من حالا یه دارم نگاهش میکنم همینطور طوری افتاده، اصلا انگار که نه انگار. بعد منم همش دارم نگاهش میکنم، تو هم که ایطوری بله نظرتنی نظرت آیسن من الاجابه. لا حالا ولش کن بعدا انشاءالله. مرزو آقا خب میخوای مچ منه بگیریم، اصلا یادم نیست سالس چه خبر بود توش. گذشت آقا، بذار آقا بذار فعلا بریم حالا. نه بعدا انشاءالله من در خدمتم. قبل شروع بحث بیریم خارج از بحث. از سادس و آقا از سادس چیه آقا؟ دعوا سر چیه آقا؟ عنایت کنید خراج و مقاسمه شد برادر دو قلوی زکات. خب زکات نصاب داره، خراج و مقاسمه هم نصاب داره. این سوال ته سوال اینا، یعنی برید تو کتب قدما یه از سادسه ایطور اومده، از سادس ایطور اومده خراج و مقاسمه خود برادر دو قلو زکات شد تو بحث. تو زکات نصاب وجود داره، دعوا نداریم چقدر ها؟ اینجا هم زکات، اینجا هم خراج و مقاسمه نصاب داره؟ لا لا. دو سه تا سوال دیگه به تبعش میاد. خب پس نصاب چیه؟ نصاب چیه؟
نصاب
چی نیست؟ یعنی آقا زمین محصول چقدر، خراجش چقدر؟ خب اینجا گفتم اگه گفتیم نصاب داره، نصاب داره آقای حاکم قربونت، تو هم عبد خدای منم عبد خدا، هرچی خدا بگه دیگه دعوا نداریم با هم، اما نصاب نداره. خب کی بگه؟ حاکم میگه من نمانده خدا، من باید بگم. لذا سوال پیش میاد، هر چیز حاکم بگه، هر چه حاکم بگه، شیخ میگه از ادله شرعیه ما برمی آید که نه، ملاک ترازیه. یعنی چی؟ یعنی شارع اینجا حکم المعامله جاری کرده. یعنی قصه چه شکلی میشه؟ بخوایم نقشه‌ش بکش مهندسیش کنیم چه شکلی میشه؟ سلطان است که عرض خراجیه مفتوحه العنوتن را تقطیع کرد، یه تیکش داد به تو یه تیکش داد به زید، اما باید رو این عرض، رو این عرض که مال مصالح عامه است با تو قرارداد ببنده. مفهوم شد آقا؟ مفهوم شد آقا؟ مفهوم شد آقا؟ دوباره سلطان درسته عرض خراجیه رو تقطیع، آقا اصلا سلطان رو ولش کن بیا اصلا شیعه حرف بزنیم مطابق با مدینه فاضله خودمون. امام معصوم اراضی مفتوحه العنبه مگه نه متولی در تصرف امام بود؟ ها امام معصوم اقتطع الارض، ها یه تیکه داد به یه تیکه به او یه تیکه به این. خب حالا امام چه کار میکند اینجا؟ قرارداد میبنده با او کسی که میخواد بفرستش سر زمین، سهمو معلوم میکنه. چجورم سهمو معلوم میکنیم؟ قانون تعیین سهم تو فقه چیه؟ بالکسر و الاشاعه. درسته؟ از روایت ای برمیاد و من هنا یظهر مثل سایر معاملات اومدیم و این تعیین سهم اتفاق نیفتاد. ملاک چیه؟ اجرت المثل. آقا یادتونه فرق اجرت المثل با اجرت المسمى چی بود؟ اجرت المثل چی آقا؟ ملاک عرف، ملاک من و تو نیستی. اجرت المسمى من راضی تو راضی، چه نیازی به قاضی و عرف؟ بیا با هم ببندی. اگر بستی فبها و نعمه اجرت المسمى انعم الله علینا و علیکم، نبستید ملاک اجرت المثل. و من هنا این مطلب شیخ میگه از روایت در میاد. خب اگر روایت این را بدهد این میشه حکم الله. خب ثمرش پس حالا که این سلطان اومده یه سهم یه بخش بیشتری رو از اجرت المثل منظور کرده، یا اجرت المسمى بستیم موقع بردن یکی میزنه تو گوش من یه دوتا خروارم بیشتر ور میداره میبره، حرامه. این میشه حرمت جانم؟ بله نه مال حرامه، اخذ این مال توسط سلطان جائر حرامه، این مال مال محرمه. بعد میره تو بحث اصلیمون، شبه محصور داریم نداریم، مال مخلوط به حرامه حرام، یادتونه؟ اول کار بود شیخ نفی حرج تقریر میکرد، میگفت بابا حتی اونی که داره از ارز خراجی میگیره نه ای جائر ریک تو کفششه، حریم خدا رو تقوا نداره، رعایت نمیکنه. اومدیم به جا دو خروار که سهمش بود چهار تا برد. حتی همین که فی نفس قرار بوده خراج مصطلح هم باشه از ارز مفتوحتون انبه، نه خراج به اسم مالیات و محرمات و نمیدونم عشور و اینها، نه نه نه، این اصلا خود خراج مصطلح اما کنارش یه دو خروار قصبی وجود داره. لذا شیخ میگفت یادتونه نفی حرج رو تقریر کرد، گفت اگر نفی حرج میخوایم نگاه کنیم همه چیه میریزه به هم، چون همه چی تو همه چی قاطی شده. الان هیچ حریمی نداریم بگیم اینش خراجه مقاسم است اونش چیه، قاطی پاتی. شیخ میگه همه اینا حرام میشه. بخونه ببارت آقا یه دو خط بخونه. لیس للخراجه، یه تیکه کوچولو میخونه. لیس للخراجه، آقا موتوراتون روشن کنید بدویم. لیس للخراجه قدر معینه بل المنات و فیه آسونه، بل المنات و فیه منات در خراج ما ترازا فیه از سلطان و مستعمل الارض، اون جایی که سلطان و مستعمل الارض با هم توافق کنن. لان الخراج یا اجرت الارض، خراج چیه تو فقه؟ اجرت الارضه. اما تو کدوم ارض؟ ارض مفتوحتون عن وطن. فینوت و این خراج برز المعجره والمستعجر. آقا معبیرون یه چیزی گفتم، شیخ قایمکی گفتش، درسته که متولی در تصرف امام است، حالا امام هم اجازه داد سلطان باشه، اما سلطان باید با کسی که میخواد بذاره سرزمین چیکار کنه؟ قرارداد ببنده. شیخ الان این قرارداد رو قایمکی میگه، میگه فچی به عبارت چی گفت آقا؟ فینوت و برز الموجره، یعنی یعنی اجاره بسته شده. پس ارز خراجی خودش سبب مستقل از معاملات نیست، ارز خراجی یکی از موارده که قراره بیاد تحت قواعد عامه معاملاتمون قرار بگیره. پس آقا حکمی که الان داره میگیم اجرت المثل و المسما، یه از باب قواعد عامه معاملات داریم میگیم، چون یه اجاره یه باید اجاره هم توش ترازی وجود داشته باشه. و و نعم. حالا یه سوال، لو استعمل احدون الارزه، اگر یه کسی استعمال کرد این ارز، استفاده کرد از این زمین قبل تعیین الاجره، حاکم زمین بهش داد، اینم از خوشحالی همون شب رفت کاشت، بابا بیس فردا صبح بریم بنگا معاملات املاک قرار داد میبندیم شروع کن، رفت کاش تمام شد، شخمش زد کاش، دست اولم آب داد زمینو تمام شد رفت، چه کار کنیم حالا؟ تعین علیه اجرتول مثل، بنگام قیمت سوقی ملاک دیگه. الان خب اجرتول مثل و هی مضبوطتون عند اهل خبره، اهل خبره میدونن اجرتول مثل چقدر، یعنی بازار میریم میفهمیم. و اما قبل العمل، نه هنوز نرفتیم پاکار، فردا صبح میخوای بریم مونگا معاملات املاک قرارداد ببندیم، فهو تابع لما یقع الترازی علیه، اینجا اجرت المسما بر اساس توافقتون، و نسب ما ذکرناه الى ظاهر اصحاب، که نه این فتوا یک نحو شهرتی هم دارد، اما نمیشه گفت مراد جدی، ظاهر عباراتشون اینه، یعنی که نه کمتر کسی به خود این مسئله مستقلن پرداخته، ما از ضمن عبارات اینه به دست آوردیم. و یدل علیه قول ابو الحسن آقا موسی بن جعفر فی مرسلت حماد ابن عیسی، این حماد ابن عیسی وقت گذشت، صلی علی محمد و آل محمد.